ساعت 28 شب در تاریخ دوشنبه 29 دی 99 همزمان با 18 ژانویه 2021 از رادیو فردا با شما هستیم. یک ایرانی آمریکایی دیگر به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران خواستار توقف بازگرداندن محمد مساعد از ترکیه به ایران شد. و سهامداران معترض برای چندمین بار جلوی ساختمان بورس تهران تجمع کردند. از پراگ سردی که برف در آن به زمین نشسته، من امیر پوریا در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا با شما هستم. نخست دو خبر مربوط به زندانیان و متهمان سیاسی در ایران. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. این شبکه گفته که آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دی ماه همان سال در زندان ماند و سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته که علاوه بر عماد شرقی، پاسپورت بهاره امیدی، همسر او که فعال اجتماعی بوده، هم ضبط شده و او نیز حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد می‌تواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. از عماد شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا، دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجی کالا نام برده می‌شود. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواسته تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی شناخته شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی خودداری کند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یکشنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان پس از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگردانده شدن به ایران قرار دارد. این کمیته خواستار توقف فوری روند بازگرداندن محمد مساعد به ایران شده است. محمد مساعد یکی از 5 برنده بین‌المللی جایزه آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در سال 2020 بود. او همچنین جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان را برده بود. محمد مساعد شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شد و علاوه بر حبس به 2 سال ممنوعیت خبرنگاری پس از حبس و توقیف لوازم ارتباطی نیز محکوم شده است. همزمان با ادامه روند کاهش ارزش شاخص بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که تجمع اعتراضی سهامداران بار دیگر مقابل ساختمان بورس تهران برگزار شده است. در تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از این تجمع که روز دوشنبه برپا شد، معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به کاهش ارزش بورس شدند. این چندمین تجمع اعتراضی سهامداران در ایران طی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. شاخص بورس تهران اوایل سال جاری حدود 500 هزار واحد بود، اما در حالی که کشور با رکود و رشد منفی اقتصادی مواجه شد، تا نیمه‌های مرداد ماه تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت. از اواخر مرداد ریزش بازار آغاز شد، به طوری که در روزهای اخیر به زیر 1,200,000 رسیده است. نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توهین‌های مکرر عوامل و مهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور خواندند، گلایه و انتقاد کردند. در این نامه که به امضای بیش از 15 نماینده کرد مجلس رسیده و روز دوشنبه منتشر شده، رفتار رادیو و تلویزیون رسمی ایران ناسواب و خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف شده و از علی خامنه‌ای خواسته شده که نسبت به آنچه جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز نسبت به اقوام ایرانی خوانده شده، دستوراتی بدهد. اشاره نمایندگان مجلس به برنامه است که دو روز پیش از شبکه 2 تلویزیون رسمی ایران پخش شد و در آن یکی از مجریان برنامه به مهمان آن که با لباس محلی در برنامه حاضر شده بود گفت چرا لباس چوپانی پوشیده است.
این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در عصر یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک ماربدوش.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر ریاست صدا و سیما را منصوب می کند. و تعداد مبتلایان جدید به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران در شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت بیش از 5800 نفر و تعداد جانباختگان این مدت نیز 83 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار گفت اماکنون 10 شهر ایران در وضعیت قرمز همگیری کرونا قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است. و در همین امتداد اولین گزارش این بخش خبری رو به اتفاق میشنویم. در حالی که در یک ماه گذشته خرید و واردات واکسن خارجی در ایران با حاشیه‌های زیادی مواجه بوده، حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگه دولت ایران 52 میلیون دلار برای خرید 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا پرداخت کرده و این واکسن ها تا 2 ماه دیگر وارد ایران می شوند. علیرضا رئیسی توضیح نداده که این واکسن ها از کدام نوعند و از کجا خریداری شدند، اما گفته که علاوه بر این واکسن ها احتمالاً 2 میلیون و 600 هزار دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان سال وارد کشور میشه. او تاکید کرده که با واردات این میزان واکسن این امکان ایجاد میشه که تا قبل از پایان سال واکسیناسیون آغاز بشه. دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا در همین زمینه پاسخ داده.
بله، خب واکسن خارجی الان واکسن هایی که مورد تایید هست در صدر اونها واکسن هایی هست که توسط آقای خامنه ای ممنوع شده، اما زمزمه هایی به گوش میرسه که چون این سخنان اصلا قابل اجرا نیست در شرایط ایران، به نوعی دارن مسئولین اینها رو دور میزنن و میخوان کاری انجام بدن که نه سیخ بسوزه نه کباب، اما عملا با خرید از واسطه های غیر از شرکت اصلی هزینه ها بسیار بالاتر خواهد. واکسن خارجی همون واکسن های کوواکس هست که میتونه در سبد کوواکس باشه و واکسن ها در صدرشون فایزر، مدرنا و واکسن آکسفورد آسترازنکا. البته یکی از واکسن های چینی هم در سبد سازمان بهداشت جهانی قرار داره که اون واکسن سینوفارم هست، اما به نظر میرسه مذاکرات برای خرید واکسن دوم و سینوواک هست که هنوز نه تنها تاییدیه های سازمان بهداشت جهانی رو نداره، بلکه سوالات متعددی در رابطه با کیفیت اونها و در واقع میزان ایمنی بخشی چه در ترکیه چه در برزیل یا در جاهای دیگه ای که انجام شده اون مراحل بالینیش وجود داره، ولی همچنان این مسئله در پرده ابهام هست که منظور از واکسن های خارجی کدوم یکی از اینها میتونه باشه. واقعا این مسئله ناشی از سیاسی کردن این موضوع و وارد شدن آدم های غیر متخصص به این مسئله هست. کسانی مثل آقای خامنه ای که با یک حرف سنگی میندازن که باید میلیاردها دلار هزینه کرد تا اون سنگ رو از جلو پا برداشت. در مورد واکسن های چینی هم تنها اسم یک شرکت در سبد سازمان بهداشت جهانی هست که اون هم جزء لیست خریدهای ایران قرار نداره. به علاوه چین و روسیه با هم نزدیک به 1.5 میلیارد جمعیت دارن و هنوز اینا خودشون در مورد واکسیناسیون کشورهای خودشون نتونستن کاری انجام بدن. چین تنها 0.5%، 0.6% و روسیه 1% جمعیتش رو، و این نشون میده که خودشون توانایی یا حتی اراده‌ای برای واکسیناسیون مردم کشور خودشون با واکسن‌های خودشون رو ندارن، اما قرار بر این هست که از این بازار بادآورده و بازار پرمنفعت واکسیناسیون استفاده بکنن و ایران هم ناگزیر هست به دلیل صحبت‌های نسنجیده در دام اینها بیفته. به علاوه 16 میلیون دوز یا 2 میلیون دوز دردی از دردهای واکسیناسیون ایران دوا نمی‌کنه. باید برنامه‌ریزی برای 100 میلیون دوز، یعنی حداقل 50 میلیون نفر انجام بشه که ما بتونیم به اون سطح دلخواه واکسیناسیون و ایمنی جامعه برسیم که هنوز من هیچ چیزی نه در مصاحبه مسئولین و نه در برنامه‌ریزی‌هاشون هیچ چیزی از این موضوع رو من نمی‌بینم. واکسن ایرانی هنوز هیچ نتیجه مشخصی از اون منتشر نشده. ما باید صبر بکنیم اگر اطلاعات نهایی شفافی منتشر شد و نهایتاً تونستن مجامع بین‌المللی و سازمان‌های علمی مستقل راجع به اون اظهار نظر بکنن میشه در مورد اون صحبت کرد، اما فعلا اطلاعات زیادی در مورد اون نداریم و اسامی مختلفی در همکاری با این شرکت‌های ایرانی گفته شده. اول گفته شد تماما ایرانی هست، بعدن گفته شد که واکسن هایی هست که در کوبا یا چین یا در روسیه تولید شده و در ایران تنها داره یک کارآزمایی های بالینی انجام میشه. به هر حال باید منتظر مون تا ببینیم نتیجه اون طی ماه های آینده چه خواهد شد، اما همچون مسلم هست زودتر از تابستون ما نخواهیم تونست به این واکسن ها دست پیدا بکنیم و اگر زودتر از اون وارد بازار بشه به معنای این هست که یا مراحل کلینیکی خودش رو به خوبی سپری نکرده و یا اینکه اینها واکسن‌های وارداتی بودن تا یا فقط تونستن برچسبش رو عوض بکنن.
دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری بود درباره وضعیت خرید واکسیناسیون در ایران که همچنان شرایط بحرانی داره و از شما مخاطب رادیو فردا عذر میخوام که اون رو گزارش اعلام کردم. و اما 81 فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های گیلان در چند روز گذشته 10 هکتار از این جنگل‌ها رو به کام آتش کشیده. خبرگزاری ایسنا از قول فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان خبر داده که 140 هکتار از جنگل‌های گیلان درگیر این آتش‌سوزی‌ها هستند. مقامات ایران میگویند وزش باد عملیات مهار آتش سوزی را با مشکل مواجه کرده و همزمان امیر مرادی مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان هم گفته که بیشترین تعداد آتش سوزی در جنگل‌های شهرهای آستارا، سیاکل و رودسر روی داده. اسماعیل کهرام کارشناس ارشد محیط زیست در ایران در این مورد چنین میگوید:
استثناءً این آتش سوزی از جمهوری آذربایجان شروع شد و این کشور همونطور که میدونید با ارمنستان در حال جنگ هست سر نگون و قره‌باغ. جنگ تموم شده ولی آمادگی این کشورها برای حادثه مانند حریق و فرستادن نیروها و سربازها و هواپیماها دچار مزیقه هست، اما باد که با سرعت حدود 3 متر بر ثانیه هم بوزه این آتش رو منتقل میکنه. کما این که سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و نیز سازمان حفاظت محیط زیست در داخل مرز ایران نگران این مسئله بودن و الان به وقوع پیوسته. ما بار اولی نیست که جنگل های هیرکانیمون که ارزش جهانی داره مورد آتش سوزی قرار گرفته و پهنه های بسیار وسیع ما دست میدیم. این که میگوین 80 نقطه، اون نقاطی است که مشاهده کردن و دیدن. بسیاری از نقاط در مناطق دور افتاده و مرتفع دچار حریق میشه و کسی اونجا نیست که این رو گزارش بکنه. بنابراین بنده حدس میزنم تعداد مناطق بسیار بسیار بیش از این بشه. اونطور که میگوین در داخل ایران هر ساله 15,000 هکتار از جنگل های با ارزش ما طعمه حریق میشن که حدود 90% آتش سوزی ها در داخل ایران جنبه انسانی دارن، به دست انسان شروع شده، اما یا عمدی هستن و یا سهلی. اون که آتشی به طور طبیعی شروع بشه، مثلا یک شبنم یا جاله سر شاخ درختی یا روی برگی کار ذره‌بین رو بکنه و شعله رو روی علف ها و برگ های خشک کف جنگل شروع بکنه، باور بفرمایید ما بارها این رو آزمایش کردیم. یه بطری آب نیمه پر رو کف جنگل گذاشتیم، 3 روز منتظر بودیم که شعله اینجا شروع بشه و نشد. بنابراین قسمت اعظم به دست انسانه. حالا عمدیست و یا سهلی، اون دیگه بستگی داره به مطالعات موارد به خصوص. باور کنید هر جا که آتشی روشن شده عمدی و یا سهلی، این مردم محلی بودن، جوانهایی بودن مانند البرز زارعی در گچساران که جونش رو فدا کرد برای اطفاء حریق، برای اینکه قدر اون جنگل ها رو میدونه. ببینید سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری نه همت داره نه پول و منابع مالی داره و نه تکنولوژی و وسائل مانند مثلا هلیکوپتر آپاش. بنابراین اونها منفعل هستن. وقتی که شما حدود 17,000 هکتار از جنگل رو دست یک جنگلبان میدید، این چه از دستش برمیاد؟
با شنیدن کلام آقای اسماعیل کهرام این بخش خبری ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا هستید.